کنیم جوری که الان ازش فهم داشته باشیم. از این هست اگر در واقع صحبت از توحید هست، صحبت از توکل هست، صحبت از برکت هست، اینها رو به زبان در واقع امروزی ترجمه کنیم، به زبان این که منی که چشمم به فیش حقوقی آخر ماه هم هست، مفهوم عمیق رازق بودن خدا رو از خلال این، یعنی ذره این بالا پایین میشه، فیش حقوقی بالا میره یا پایین میاد، من زیر و رو میشم، این نشون میده که من اون توحید واقعی رو بهش نرسیدم، اون مفهوم رازقیت خدا رو ندارم. این که در زندگی یه سری الگوهای ما این متجلی بوده و متبلور بوده و یک آرامشی رو با خودش آورده، یک نوع سبک زندگی رو رقم زده، این در واقع صرفا حکایت داستانهای اونا کفایت نمی کنه، بلکه ما باید همون عنصر فرهنگی رو، اون الگو رو بیاریم دقیقا به زبان امروز. اگر حالا این ایام، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره است، بعدم تسلیت عرض می کنم شهادت حضرت فاطمه زهرا رو خدمت همه شنوندگان شما، اگر ما در واقع عقیده داریم که ایشون الگوی ما هستن، ما باید جوری ترجمه کنیم که اگر امروز ایشان می بودن چگونه عمل می کرد.
خانم دکتر، خب چه تحقیقی صورت پذیرفته؟ خانم دکتر، چه تحقیقی صورت گرفته و مبتنی بر چه پژوهشی ما در واقع می تونیم این الگو آفرینی رو بر جمعیت جوانمون داشته باشیم؟ زنگ های هشدار جمعیتی در کشور ما مدت هاست که به صدا در اومده.
بله، ببینید پژوهش هایی در زمینه شناخت شخصیت حضرت قطعا وجود داره و پژوهش های خوبی هم هست، مثلا آثار، کتاب های خوب اینها نوشته شده. مثلا از زمین هست که هر کدوم از ما در واقع دریافت وظیفه شخص خودمون، تکلیف خودمون و در بازیابی خودمون و الگوی دینی خودمون در زمان معاصر باید این رو بیاریم بازیابی کنیم. ببین حضرت زمانی بوده که در واقع مثلا مدل سختی ها و فشار کار روزمره چطور بهشون فشار می آورده، چطور تعامل می کردن با بچه. حالا اینجا فرصت برنامه شما محدود هست، ولی من می‌خواستم عرض کنم نوع سلوکشون با بچه‌ها، مثلا این که چگونه ایشون الگوی عملی بیشتر برای بچه‌ها بودن تا در واقع الگوی، یعنی به عنوان یک ناصح و نصیحتگری که گفتاری بخواد این کارو انجام بده. شما تصور بفرمایید عمده حکایاتی که راجع به ایشون و رفتارشون با فرزندان مطرح هست شامل این هستش که بچه‌ها می‌دیدند مثلا مادر از شب تا صبح تهجد کرده، صبح برای دعای خیر برای همسایه ها داره میکنه، یا مادر مثلا این اتفاق افتاده چه واکنشی و چه عکس العملی نشان داده، یا چه صحبتی کرده، یا با چه بیانی مثلا در واقع قضیه فدک سخنرانی کرده. یا ببینید اینها نشان دهنده این هست که هم خود ما هم در واقع، درسته که ما روایات رو مرور میکنیم یا زندگی بزرگواران رو مطالعه میکنیم، اما برای خودمون باید در واقع الگوی عملی از
این خیلی نکته مهمیه
انتخاب کنیم و بتونیم امروز میخوام عرض کنم من به عنوان یک مادر، یک زن، یک در واقع حالا مثلا تو دانشگاه، توی محیط های کار، جاهای مختلف، من باید پیدا کنم که چطور میتونم اون نوعی از نگاه به در واقع توحید واقعی که در همه ابعاد متجلی بوده، اون معنای توکل واقعی که کفایت میکنه برای انسان از همه چیز، این گفتنش راحت، همه اینا تک تکشون، اون معنای برکت که مثلا تو هم با تولد هر فرزند بنا هست زیاد بشه، یا اون روزی، مفهوم روزی با مفهوم این حقوق مادی که ما میگیم متفاوته. بعضی خیلی جالبه، مثلا میگن روزی من، بله ما به روزی معتقدیم، اما من نگران تربیت بچه‌ام هستم. میگم خب، یعنی شما اعتقاد دارین خداوند روزی مادی رو میده اما مثلا روزی تربیت معنوی رو نمیتونه بده، یعنی خداوند مثلا نعوذ بالله یه حدی از این کار قادر هست انجام بده. اگر ما تک تک اینها، اولا خودمون باید چشممون رو باز کنیم و اینها رو ببینیم در ابعاد مختلف زندگیمون، و بعد بتونیم این نوع نگاه رو به فرزندانمون، به خانواده و به اطرافیانمون گسترش بدیم. من میخوام اینو عرض کنم، ما منتظر نباشیم یه کسی بیاد یه کتابی بنویسه، یه کسی بیاد یه صحبتی بکنه، یه کسی بیاد این الگو رو رواج بده. تک تک ما، هر کدام ما در واقع یک نماد در واقع کنشگری مؤمنانه در این جامعه میتونیم باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحات خوبتون، و این واقعا مؤثر نخواهد بود مگر اینکه طبق فرمایش شما با ایجاد الگوهای عملی مبتنی بر تحقیق، دانش و پژوهش ما بتونیم به رویکردهای فرهنگی اجتماعی در باب جمعیت شناسی هم برسیم تا به این شناخت درست و این درک عمیق از مفهوم توحیدی و زندگی جوانان عزیز ما دسترسی پیدا کنند. یه بخش از برنامه رو بشنویم و بعد برگردیم. دوستان عزیز حاضر در استودیو هم از منصرتون سوال دارن.
بعضی اعتقاد دارن که دین در امر ازدواج تأثیر داره، بعضی ها میگن همین دین در امر فرزندآوری هم تأثیر داره. با مردم صحبت کردم ببینم نظرشون چیه، با من همراه باشید.
اونایی که دینشون بیشتره، مذهبشون بیشتر، کلا مذهبی ترن، اعتقادشون به دین و به مذهب اینا بالاتره، مسلما زودتر ازدواج میکنن، زودتر بچه دار میشن. اینایی که اعتقادشون کمتره دیرتر مثلا ازدواج میکنن، یا شاید هم اصلا ازدواج نکنن، چه برسه به این که میخوان بچه دار شن حال، یا زود ازدواج کنن، یا اصلا کلا بچه دار نمیشن.
قدیمی ها خیلی بچه داشتن، خانواده ها پر جمعیت بودن، ولی الان متاسفانه همشون کم جمعیت. میگه هر که دندان دهد نان دهد، و اینم مربوط میشه به اینکه اعتقاد خیلی زیاد دارن. به نظر من کسی که اعتقادش خیلی کم رنگه اصلا در بند بچه دار بودن نیستن، در بند خوشی خودشونن.
خیلی تاثیر داره مطمئنم. اونایی که به دین، به مذهب بیشتر اهمیت میدن، دوست دارن که بیشتر بچه داشته باشن، خانواده تشکیل بدن، خانوادهشون جمع باشه، گرم باشن، بخوان یه خانواده بزرگ داشته باشن. خیلی فرق داره تا اونایی که خیلی به دنبال این چیزا نیستن و اهمیت هم نمیدن.
تو بحث ازدواج دین تاثیر داره؟
میگن که ازدواج کنید نصف دینتون کامل میشه دیگه. مطمئنا تاثیر داره دیگه. ما اینجوری میگیم به وقتی تغییرات به وجود میاد توی زندگی، توی دین، توی مذهب، مطمئنا فرزندآوری کم شده. همه دیگه شدن تک فرزندی، هیچ بچه‌ای نه خاله داره نه عمو داره، اینجوری شده دیگه.
حالا به نظر شما چقدر تغییر و تحولات در ارزش‌های دینی توی یک جامعه میتونه در جمعیت اون کشور تأثیر بذاره؟ چقدر فکر میکنید که دین میتونه تو امر ازدواج تأثیر گذار باشه؟ اینها تنها بخشی از محورهایی است که امروز در ثروت خاموش بهش میپردازیم.
خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه ثروت خاموش هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک و دکترای آینده پژوه، پشت خط ارتباطی ما هستند. موضوع برنامه ما هم نگرش دینی در حوزه جمعیت شناختی خانواده هست. خانم دکتر، صحبت‌های شهروندان محترم، هموطنان عزیزمون رو شنیدیم، ولی یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا ما باید به همین گفته‌ها و به نوعی شعارها بسنده کنیم یا نه میشه فعالیت خاصی صورت داد و این الگوهای عملی رو در یک جامعه دینی به نوعی پیاده سازی کرد که این رغبت برای ازدواج و ایجاد جمعیت در کشورمون خواسته در بین جوانان عزیز ما هم فراهم بشه؟
بله، فرمایشتون کاملا درسته. یعنی ما شاید مهمتر از همه بعد از این حرفهای خوب و شعارهای خوب باید اول از همه بگیم ببینیم آیا میشه عمل کرد به اینها، یا اینا واقعا محقق میتونه بشه یا نه. شما تصور کنید در واقع جمعی از افراد خانواده یا خاندان که دوره هم جمع شدن و تصمیم میگیرن که خیلی خوب ما برای حالا هر هدفی، مثلا اینکه اسم خاندانمون زنده بمونه، حالا این هدف تو قدیم بیشتر معنی داشت، یا محله یا مجتمع برای اینکه در واقع ما برای آینده در واقع جوانانمون یا آینده نسلمون از اون بحران سالمندی رو خواهیم به سهم خودمون جلوگیری کنیم. یعنی احساس مسئولیت اجتماعی اگه در افراد به وجود بیاد و نسبت به هم تک تک افراد احساس مسئولیت کنن، خیرخواهی کنن، مثل اون واقعی که هولوحش این داستان کووید 19 اتفاق افتاد و خب اون داستان همدلی مؤمنانه که واقعا حرکت بزرگی بود که بالاخره بار مهمی را از زمین برداشت، تا حد زیادی کمک کرد که این مسئله در واقع به خوبی سامان پیدا کنه، تا حدی که اتفاق میتونست بیفته، در حالی که همه شگفت زده شده بودن و همه شوکه بودن تحت تاثیر این اطلاعی که اتفاق افتاد. شما فکر کنید جمعی جمع بشن در یه محله بگن آقا ما زوجین جوان این محله رو میخوان حمایت کنیم. اینا جوانانی هستن، اول زندگیشون، میخوان بچه دار بشن یا تصمیم دارن یا اینکه تصمیم در آینده دارن. به هر حال ما اینا رو کمک بکنیم. شما تصور کنیم مثلا جمعی با هم دیگه یه سری تسهیلاتی رو برای اینها فراهم بیاریم. یه بخشش میتونه مادی و اقتصادی باشه، مثل اینکه بزرگ‌های خانواده بگن که آقا هزینه مثلا فلان قسمت وسایل بچه با ما باشه و ما خودمون میخوایم که سهم، نه که منتی سر جوان ها داشته باشن، ما خودمون میخوایم سهمی و نقشی داشته باشیم در اینکه این امکان رو برای شما فراهم کنیم. و اصلا یکی نذر کنه من برای این تعداد بچه این امکان رو فراهم میارم.
خانم دکتر، اینها یه فرهنگیه که اجازه بدین، یه فرهنگیه که در کشور ما خدا رو شکر وجود داره و در بخش خرد شاید این اتفاقها توی خانواده ها، توی حالا اقوام مختلف اتفاق بیفته، ولی بحث ما سیاست‌های کلی و کلان جمعیتی کشوره و این زنگ خطری که واقعا مدت هاست به صدا در اومده و صدای اون به گوش هم میرسه و ما این پنجره جمعیتی که در کشور داریم رو واقعا باید حفظ بکنیم و این دولت ها هستن در تمام دنیا که دارن این فعالیت ها رو انجام میدن، یه فعالیت سیستماتیک جامع مبتنی بر تحقیق پژوهش که میتونه نتیجه بخش باشه در دراز مدت و حرف امروز و فردا هم نیست، دهه هاست که دارن تلاش میکنن برای اینکه جمعیتشون رو نجات بدن. اجازه بدید یکی از هموطنان عزیزمون دانشجویان گرامی در استودیو هستن، خواهش میکنم
در ادامه فرمایش شما من یک جمله عرض کنم.
خواهش میکنم.
قطعا یه بخش مهمی که دغدغه همه ما هست، الان هم حالا به هر حال در مجلس داره اتفاقاتی میفته در این زمینه که قانون جمعیت و تعالی خانواده داره مصوب میشه، حالا انشاءالله میتونیم که بالاخره تحصیلاتی و امکاناتی و شرایطی پیش بیاد، اما من میخوام عرض کنم به دو دلیل ما در جامعهمون به طور خاص باید روی این موضوع جدای قانون و حمایت های دولتی کار بکنیم و برنامه ریزی کنیم. یکی این که ما مفهوم کلیدی و محوری فرزند رو فرزند خانواده میدونیم و تمام در واقع تربیت متعادل او رو در درون خانواده و با مسئولیت پذیری خانواده و با نگاه خودآگاهی خانواده رقم میخواییم بزن. در چه حمایت های دولتی فقط باید، یعنی باید انقدر فرهنگ سازی غنی شده باشه که حمایت های دولتی فقط کمکی در این مسیر و تسهیل و روان کردن این مسیر باشه، در حالی که در بسیاری کشورها اینطور نیست. همون که در واقع فرزند دولت باشه کفایت میکنه از ابتدا تا آخر برای جامعه. دوم این که ما یک مبانی دینی داریم که خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه، یک در واقع ارزش‌ها و میراث فرهنگی داریم، یه بخش از اون ثروتی که حالا اسم برنامه شما هم هست، ثروت بزرگی داریم که اگه اون رو به کار بندازیم واقعا از این فرصت طلایی پنجره جمعیتیمون به مراتب چندین برابر دیگران میتونیم استفاده کنیم. چطور؟ اگر کنشگری تک تک افراد و نقش‌آفرینی تک تک افراد جامعه، نه فقط زوجین جوان بلکه همه کمک کنند تا این محیط تکریم مادر و کودک و پدر و کودک و در واقع خانواده فراهم بشه.
خانم دکتر، ما دو دقیقه فرصت داریم.
میخوام بگم روش های ما صرفا با تقلید روش هایی که در شاید خیلی کشورها جواب هایی هم داده، گرچه از تجربه اونها هم باید استفاده کنیم، ولی صرفا با تقلید اونها ما به نتیجه نهایی نمیرسیم و نوآوری بومی لازم داریم در این زمینه. این دو تا ویژگی خاص هستش که
متشکرم. سوالتون رو مطرح کنید، دو دقیقه کمتر فرصت داریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر و همه شنوندگانتون. محمد معراج عزیزیان هستم و میخواستم بپرسم که به چه طریقی میشه فرهنگ دینی و عیسی رو تو کشور تثبیت کرد و از تهاجم فرهنگی جلوگیری که همونطور که اشاره کردین افرادی که دیندار هستن زودتر ازدواج میکنن چون به رزق خداوند اعتقاد دارن؟
متشکرم. خیلی کوتاه فرصت رو میخوام دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
بله من متشکرم سوال شما، ولی این سوال رو به نظر من ما باید در واقع، خیلی امید دارم که در واقع نسل جوانی که با برگزاری برنامه ها، اولا گروه ها، حلقه های فکری تشکیل بشه، رویداد های ایده های نوآورانه روی این موضوع تشکیل بشه و بعد شروع کنیم تک تکمون به عمل و کنش در این زمینه. یعنی اتفاقا جمعیت محمل خوبیه. من تصورم این است اگر کنش جمعی ما ایرانیان برای بقای در واقع نسلمون، برای بقای کشورمون، برای بقای فرهنگمون متمرکز بشه روی بحث جمعیت و افزایش فرزندآوری، تا تأثیر بسیار خوبی داره تا این روی اینکه بقیه ارزش‌های فرهنگی که ما همیشه دنبال این بودیم که با یک رای اینها رو بتونیم نگه داریم، نهادینه کنیم، ارتقا ببخشیم و در جامعه متکثرش کنیم، زیادش کنیم، این اتفاق در سایه کار برای جمعیت میتونه بیفته، به دلیل اینکه خود کار برای جمعیت هم همیشه من میگم بچه ها وقتی به دنیا میان متعدد پدر و مادر رو تربیت میکنن و تعالی میبخشن. میخوام عرض کنم کار برای جمعیت، کنش جمعی مخلصانه، یه خلاقانه، نوآورانه، یک نقطه تحول و عطفی میتونه باشه برای تربیت جامعه ما و برای که ما جامعهمون روایت ها و استعاره های خودش رو از موضوعات مختلف، از رزق و روزی گرفته تا برکت و توکل و مباحث دیگه، با این تحول تغییر بده. من البته ابعادش رو بخوام عرض کنم خیلی مفصل الان وقت نمیشه، فقط یه مثال میزنم. شما اون مثالی که داشتم عرض میکردم تو قسمت قبلی رو در نظر بیاری. ما میگیم رزق و روزی رو خدا میده، فکر کنید یه سری خیر متمرکز بشن که خب ما موادید 1400 همون به خاطر این داستانهایی که الان داریم، کاهش باروری شدید و خب حالا کرونا هم که مضاعف شده، احتمالا موادید کمترین موادید شاید 50 سال اخیرمون بشه. یه عده فکر کنید همه دست به دست هم بزنن با اقدام در واقع کار خیر خداپسندانه برای اینکه این رو تکون بدن و بیان بگن آقا ما کاری میکنیم هزینه فرزندان متولد 1400 صفر بشه. یعنی ما مثلا یه ده لباساشون رو، سیسمونی اولیهشون رو، البته در حد ساده و منطقی، یه ده چیزا دارم شیرخوش اگه نیاز باشه، اقداماتی مادر نیاز داشته باشه، یه ده هزینه های زایمان و پیرامون اون رو میدن، یه ده میگن ما ولیمه های اینها رو به عهده میگیره، مهمانی هاشون رو، یه چیزای اینجوری، مسجد محله، ما اعضای افراد محله، مگه چند تا بچه توی یه مجتمع یا توی محله به دنیا میاد؟ این اتفاق باعث میشه یک دفعه پیش چشم همه میاد ای بود بچه من به دنیا آمد و واقعا هم روزشو با خودش آورد به خاطر این جمعی که با این باورهای خدا جویانه در واقع اومدن پای این کار، مردم به چشم میبینن که روزی خدا میبینه. یعنی ما وسیله و واسطه تحقق وعده های الهی میتونیم باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر، از شما ممنونم، براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم و متشکرم از اینکه با ما بودید.
منم از شما متشکرم و برنامه خوبتون و خدا نگهدار.
سپاسگزارم. متشکرم از همه شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. این برنامه ثروت خاموش رو تقدیم حضورتون کردیم با تحلیل نگرش دینی در حوزه جمعیت شناختی خانواده، اینکه تغییر و تحولات در نظام ارزش‌های جامعه چقدر میتونه مؤثر باشه و اینکه ما همیشه نبود یا کمبود الگوهای عملی دینی رو میتونیم در واقع مؤثر بدونیم در کاهش جمعیت کشورمون. خیلی متشکرم از دوستان عزیز که با ما بودن و سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو شنیدید. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بله، روزها می گذرد و همچنان مرد این میدان تو هستی برای ما حاج قاسم سلیمانی. دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.
مدار مصرف. به نام خدای بخشنده مهربان و عرض سلام خدمت شما خانم ها، آقایان، شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد و خصوصا برنامه بر مدار مصرف. طبق روال هر پنج شنبه در کنار شما همراهان هستیم تا به واکاوی رفتارهای مصرفی بپردازیم. در این برنامه قرار در خصوص استفاده بهینه از سیستم های تصفیه هوا در جهت کاهش آلودگی هوا گفتگو کنیم. البته با حضور مهمان ارجمند برنامه که خدمت شما معرفی خواهم کرد. اگر شما هم مایل هستید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 نقطه نظرات ارزنده خودتون رو برای ما ارسال کنید. مسئله آلودگی هوا تقریبا یک دهه است که به مسئله بغرنجی تبدیل شده. خیلی از شهروندان واقعا تلاش میکنن سهم خودشون رو در کاهش آلودگی هوا ایفا کنن. اقداماتی مثل استفاده نکردن از خودروی شخصی در طول هفته، خارج نشدن از منازل در روزهایی که آلودگی هوا در اوج قرار داره و سایر اقدامات. اما یک سری فعالیت ها هست که محیط درون منازل رو از آلودگی هوا آری میکنه و استفاده از سیستم تصفیه هوا از این دست فعالیت هاست. با این مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، میریم به سراغ مهمان محترم برنامه، جناب آقای سید طهمورث افضلی، مدیر عامل شرکت تولید کننده پرده هوا و اتاق‌های تمیز، عضو انجمن تهویه مطبوع ایران و عضو انجمن تجهیزات پزشکی ایران و کارآفرین برتر در سال 98. آقای افضلی، خدمت شما عرض سلام و خوش آمد دارم.
با عرض سلام و درود خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم که وقت ارزنده خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین. آقای افضلی، شاید خیلی از شنونده‌های ما با دستگاه‌های تصفیه هوا و کاربردشون هنوز خیلی آشنا نباشن و فرهنگ استفاده از این دستگاه‌ها شاید خیلی جا نیفتاده باشه در کشور ما، در بین مردم البته. به عنوان اولین سوال می‌خواستم از شما بپرسم که دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی به چه صورت عمل می‌کنن و توی سال‌های اخیر میزان مصرف این دستگاه‌ها چقدر بوده در کشور ما؟
عرض کنم خدمتتون، قبل از اینکه حالا به تصفیه هوای خانگی بپردازیم، شاید انواع تصفیه هواها رو فقط من مرور کنم، حالا انشالله در فرصت بعد بیشتر در مورد این صحبت میکنیم. ما تصفیه هوایی داریم برای اماکن بزرگ، تصفیه هوایی داریم برای خونه ها و اماکن متوسط، و تصفیه هوایی داریم برای خودروها و تصفیه هوایی دیگه.
بله،
برای این قضیه شاید باید برگردیم به این موضوع که مراحل پیشگیری از آلودگی رو باید چطوری در نظر بگیریم. برای جلوگیری از این که آلودگی وارد یک محیطی بشه، قبل از اون باید محیط رو جداسازی کنیم، شاید به وسیله همون دستگاه پرده هوایی که ما حدود 24-25 سال هستش که تولید کننده این دستگاه هستیم.
درسته.
که اجازه ندیم هوای آلوده وارد اون محیط بشه. حالا فرض میکنیم هوای آلوده وارد محیط شده و باید چیکار کرد؟ اینجا باید به تصفیه هواها رو آورد.
درست.
که حالا تصفیه هوای خونگی بیشتر مد نظر شما هستش، من تصفیه هوای اماکن بزرگ رو میذاریم برای فرصت دیگه و تصفیه هوای خونگی رو من اگه اجازه بدید توضیح بدم.
خواهش میکنم.
خب تصفیه هواها اونایی که در خونگی استفاده میشه مدل های مختلفی داره، یعنی مدلی داره با استفاده از فیلترهای هپا و فیلترهای کربن اکتیو استفاده میشه ازشون. تصفیه هوایی داریم که با تولید اوزون این کار انجام میشه. تصفیه هوایی داریم که یونیزه میکنه هوا رو و تصفیه هوای پلاسما و الاخر لامپای یووی و الاخر داریم.
علاوه کیفی فرق دارن.
هر کدوم از اینها کاربردهایی داره که قسمتی از این تصفیه هواها بهداشت جهانی قبول دارد و به قسمتی قبول نداره. ولی اونایی که تولید میکنن مصرانه روی این قضیه هستن که به نفع جامعه و برای تصفیه هوا کاربرد زیادی داره.
بله.
اما عموما تصفیه هوایی که در ایران در مورد صحبت میشه و تصفیه هوای خونگی هستن از دستگاه هایی ساخته شده که استفاده از فیلتر هپا و کربن اکتیو استفاده میشه.
درست.
فیلترهای هپا که توی کلاس‌های H13 و H14 کاربرد دارن استفاده میشه، ذرات هوا رو تا 0.3 میکرون با راندمان 99.97% جذب میکنه و اجازه هوای تمیز رو اجازه میده ورود کنن. یعنی با حالت سیرکولهی که توی هوا ایجاد میشه، هوایی که میاد داخل این فیلتر 99.97% رو جذب میشه اون ذرات معلقه تا 0.3 میکرونش رو و دوباره یک چرخشی رو توی این هوا میده. این چرخش هواه باعث میشه که تصفیه هوا عمل خودش رو درست انجام بده. و حالا توی کلاس بندی های کلین رومی که توی به اصطلاح جاهای تمیز استفاده میشه و اتاقای تمیز یا کلین روم استفاده میشه، اونجا کلاس بندی های A و B و C و D داریم یا کلاس بندی های 10, 100, 1000, 10,000 و الاخر داریم که همه اینها بر اساس این هستش که اون ذرات معلقی که تو هوا هست و میتونه آلودگی رو ایجاد کنه توی یه فوت مکعب چه مقداری هست. اگر به عنوان مثال در یه فوت مکعب 1000 پارتیکل وجود داشته باشه میگن هم. کلاس 1000 وجود داره. بس دومی که تو این دستگاه تصفیه هوا وجود داره فیلتر کربن اکتیو هستش که این فیلترها برای جذب آلودگی هایی که به شکل گاز در و به اصطلاح آلودگی هایی که در هوا معلق هستن استفاده میشه که معمولا فیلتر کردن کربن های فعال برای جذب بوهای اضافه مثلا استفاده میشه مؤثره تو کاربرد این قضیه. و خب سه مرحله داره این تصفیه هواها. تصفیه هوا سه مرحلهش این هستش که یه پری فیلتر داره، یه فیلتر اولیه داره، ذرات درشت‌تر رو میگیره و بعدش وارد اون فیلتر کربن اکتیو میشه که اون بو و گازهای شیمیایی رو میتونه بگیره و قسمت آخر هم اون ذرات معلق ریزی که عرض کردم 0.3 میکرون رو که فیلتر هپا هست جذب میکنه و دوباره هوای تمیز رو وارد اون محیط میکنه.
الان جناب افضلی با تجربه اینکه حالا ویروس کرونا وجود داره، آیا این تصفیه های هوای خانگی مثلا میتونه کمک کنه به اینکه حالا محل هایی که حالا ممکنه احتمال وجود ویروس کرونا باشه، حالا اتاق های دربسته یا مکان های دربسته که آری از این ویروس بشه؟
قطعاً بنده به عنوان حالا کسی که تولید کننده این دستگاه هستم نمیتونم بگم که 100% میتونه جوابگو باشه، ولی وقتی هوای تمیزی در یک مکانی وجود داشته باشه و آلودگی رو کمتر بکنه قطعاً
میتونه به اونم کمک کنه،
میتونه خیلی کمک کنه، ولی چون که هنوز اثبات نشده من نمیتونم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای افضلی، انشاءالله در بخش بعدی باز هم در خدمت شما هستیم و بحث رو ادامه میدیم. خیلی ممنونم.
با هم بیاموزیم.
سیستم سیستم‌های تصفیه هوا نقش زیادی در کاهش آلودگی محیط‌های بسته دارند. در فضاهایی که کودکان و بیماران تنفسی زندگی می‌کنند، عواملی مثل رطوبت بالا، دخانیات، حشره